Welcome to Cold Call, the podcast where we
سلام. خوش اومدید به پادکست گفتگوی بی پرده. در این برنامه میریم سراغ داستانایی که پشت مطالعات موردی دانشکده مدیریت هاروارد قرار داره و حسابی عمقشون رو میشکافیم. بذارید برگردیم به یه روز خیلی دور، اول ژوئن 1879. اون روز آقایی به اسم فرانک وولورت یه حرکت تاریخی زد و اولین فروشگاه 5 و 10 سنتی رو تو پنسیلوانیا افتتاح کرد. فکرش ساده بود. یه چیز توی خورده فروشی همیشه قطعی و ثابته. همه عاشق جنس ارزونن. و حالا میرسیم به موضوع امروز ما، یعنی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دالر تری. این برند 35 سال تموم فقط با یه وعده زندگی کرد. هرچی اینجاست فقط 1 دلار.
همین یه جمله همه چیز برند رو ساخت. هم هویت فروشگاه، هم تجربه خرید مشتری، همون حس با ارزشی که خریدار موقع پرداخت داشت. ولی سال 2021 همه چی عوض شد. با بالا رفتن تورم، مشکل زنجیره تأمین جهانی و فشار سهامدارای بزرگ ایجاد شد. دالر تری یه تصمیم خیلی بزرگ گرفت. قیمتا رو کرد 1.25 دلار. تحلیلگرا 2 دسته شدن. یه عده گفتن بدون این کار نمیتونستن زنده بمونن. یه عده دیگه گفتن فاجعه بود. یکی از بدترین تصمیم‌های تاریخ خرده فروشی. امروز توی گفتگوی بی‌پرده با پروفسور جیل اوری صحبت می‌کنیم درباره همین مورد با عنوان دالر تری، شکستن قاعده دلار. من برویم کنیم و دارید گفتگوی بی‌پرده از مجموعه مدیریت هاروارد رو می‌شنوید.
برترین‌های مدیریت جهان را می‌توانید هر هفته در سایت ورانش بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir.
جیل اوری از اون استادای خبره است تو زمینه برندینگ، مدیریت برند و بازاریابی دیجیتال. برندهای بزرگی مثل جیلت، براون، سم ادمز و AT&T رو مدیریت کرده و چند باری هم مهمون برنامه ما بوده. جیل، خیلی خوش اومدی دوباره.
Thank you for having me.
ممنون برایان، خوشحالم که برگشتم.
ما هم خوشحالیم. باید اعتراف کنم که خودم هم چند بار از دالر تری خرید کردم. رفتم، امتحان کردم و واقعا خوشم اومده ازش.
منم همینطور. همیشه یه جور حس شکار گنج داره. هیچ وقت نمیدونی قراره چی پیدا کنی، ولی مطمئنی یه چیز ارزون بامزه میگیری.
دقیقاً. همسر من معلم ابتداییه و معمولاً وسایل مدرسه‌اش رو از اونجا میخره. پس ما تجربه‌مون با این فروشگاه زیاده. من راستش وقتی شنیدم تصمیم گرفتن قیمت رو از 1 دلار ببرن بالا کنجکاو شدم. امروز دقیقاً میخوام در مورد همین تغییر حرف بزنیم. اول از همه چی باعث شد بری سراغ نوشتن این مطالعه موردی و معمولاً چطور بحث رو تو کلاس شروع می‌کنی؟
این مورد خاصه برام چون با یکی از دوستای خیلی نزدیکم نوشتمش، مارکو برتینی. اون یکی از بزرگترین متخصصای قیمت‌گذاری دنیاست. یه مدتی استاد مهمون همینجا توی هاروارد بود. ما در زمان دکترا همکلاسی بودیم.
جدی؟ چه جالب.
آره، وقتی این موضوع پیدا کردیم، دیدیم ترکیب تخصص اون تو قیمت‌گذاری و تجربه من تو برندینگ میتونه خیلی جذاب باشه. در واقع این مطالعه نتیجه یه همکاری جذاب بین ما دوتاست.
خیلی باحاله. خب وقتی کلاس شروع میشه اولین سوالت از دانشجوها چیه؟
اولین چیزی که میپرسم اینه با تصمیم دالر تری برای بالا بردن قیمت از 1 دلار به 1.25 دلار موافقید یا نه و چرا؟ بعد میپرسم چی تو این تغییر هیجان انگیزه و چی نگران کننده؟
واقعا خنده داره چون 1.25 دلار به نظرم رقم خیلی کوچیکیه ولی در واقع تصمیم خیلی بزرگی بوده.
کاملا درسته چون افزایش 25%ه و از اون تصمیماتیه که از هر زاویه‌ای باید بررسیش کنی، مالی، استراتژیک، روانی، هر چی. برای اینکه جواب درست بگیری باید مشتری این فروشگاهو خوب بشناسی، برندشو درک کنی، بدونی رقباش کیان و اوضاع اقتصادی اون موقع چطور بوده.
خب بریم سر اصل ماجرا. چرا این قیمت 1 دلار تا این حد مهم بود؟
از همون روز اول اون یه دلار ستون فقرات کل مدل کسب و کارشون بود. از سال 1986 وعدهشون همیشه این بود: هرچی اینجاست یه دلار. و مشتریا همیشه با خودشون میگفتن: جدی؟ همچین چیزی رو فقط با یه دلار؟ کالاها بیکیفیت نبودن، برعکس معمولا چیزای خوبی بودن که تعجب میکردی چطور ممکنه فقط یه دلار باشن.
توی متن مطالعه گفته بودین که قیمت یه دلار یه جور قیمت جادوییه. از یه طرف تصمیم گیری خرید رو راحت میکرد، از یه طرف کار خودشون رو هم ساده تر. میتونی یکم توضیح بدی چلا؟
آره، دقیقاً. این قیمت یه جور حس جادویی داره. از دید مشتری اونقدر پایینه که غیر واقعی به نظر میاد و ناخودآگاه میگی چطور ممکنه؟ ولی از اون طرف تجربه خرید رو هم خیلی ساده میکنه. خیلی از مشتریای این فروشگاه آدمایین که باید با بودجه محدود خرید کنن. وقتی میدونی هرچی برداری یه دلاره، لازم نیست هی حساب و کتاب کنی. میگی امروز 10 دلار دارم، پس میتونم 10 تا چیز بخرم. همین باعث میشه استرس خرید کمتر بشه، چون دیگه با اعداد و قیمت‌های مختلف درگیر نیستی. از سمت کارکنای فروشگاه هم کلی فایده داره. لازم نیست رو هر جنس برچسب قیمت بچسبونن، چون همه یه قیمت دارن. صندوقدارم لازم نیست هر دفعه چک کنه. کل سیستم ساده تر، سریع تر و بصرفه تر میشه. حتی برای تیم خرید فروشگاه هم این مدل یه مزیت داره. وقتی میرن جنس انتخاب کنن، یه محدودیت واضح دارن. باید بشه با 1 دلار فروختش. این کارشونو از یه طرف سخت تر میکنه، چون انتخابا محدود میشن. ولی از یه طرف آسون تر، چون چارچوبش روشنه.
خب، فرضم اینه که وقتی میرن سراغ خرید اجناس برای فروشگاه، باید یه حاشیه سود خاصی هم براشون مهم باشه، درسته؟ یعنی حواسشون هست که با چه قیمتی بخرن که در نهایت یه سود معقولی در بیاد. چطور به این موضوع فکر میکنن؟
دقیقاً این قیمت ثابته 1 دلاری محدودیت بزرگی براشون ایجاد می‌کرد. یعنی فقط می‌تونستن دنبال یه نوع کالای خاص برن، کالاهایی که هزینه تولید و خریدش خیلی پایینه. ولی این تنها معیارشون نبود. از همون اول 3 تا شرط مشخص داشتن. اول اینکه جنس رو باید بشه با 1 دلار فروخت، یعنی هزینش حتماً باید کمتر از اون باشه. دوم اینکه مشتری احساس کنه اون جنس بیشتر از 1 دلار میارزه تا حس غافلگیری و رضایت پیدا کنه. و سوم که برای بنیانگذارها خیلی مهم بود، این بود که جنس باید با کیفیت باشه، نباید آشغال و بی‌ارزش باشه. باید چیزی باشه که مردم واقعاً بخونش و حس کنن خرید خوبی کردن.
من اول برنامه از فروشگاه‌های قدیمی 5 و 10 سنتی حرف زدم، همونی که فرانک وولورث را انداخت. ایدهش هم دقیقاً همین بود: هر چیزی یا 5 سنت یا 10 سنت. ولی وقتی من بچه بودم و دهه 70 یا 80 می‌رفتم اون فروشگاه‌ها، دیگه خبری از اون قیمت‌ها نبود. خب، تورم همیشه هست و هزینه ها بالا میره. خیلی از رقبای دالر تری هم بالاخره از این مدل قیمت ثابت دل کندن. ولی چی باعث شد این فروشگاه سالها بتونه همین 1 دلار رو نگه داره وقتی بقیه تسلیم شدن؟
سوال خیلی خوبیه. جوابش اینه که ساختار این شرکت از اول طوری طراحی شده که بتونه اون وعده اصلیش رو حفظ کنه. کل مدل کسب و کارش بر اساس کارایی و صرفه‌جوییه. از طراحی مغازه‌ها گرفته تا انتخاب مکان فروشگاه‌ها و نحوه اداره‌شون، همه چیزش طوریه که هزینه‌ها پایین باشه و اون قیمت 1 دلار دست نخورده بمونه. خب، وقتی تورم بالا رفت، به جای اینکه قیمت رو زیاد کنن، تصمیم گرفتن نوع کالاها رو عوض کنن. یه نکته جالب در مدل فروشگاه‌های دلاری اینه که به مشتری هیچ‌وقت قول نمیدن همیشه یه جنس خاص یا یه دست کالای خاص رو پیدا کنه. پس وقتی قیمت یه گروه از اجناس بالا می‌رفت، خیلی راحت اون دسته رو حذف می‌کردن و چیزای دیگه جاش می‌آوردن. با این روش تونستن قیمت رو ثابت نگه دارن، ولی ترکیب اجناس رو مرتب تغییر بدن.
و خب برای اینکه بتونن اون اجناس ارزون رو پیدا کنن، خیلی جاها رفتن دیگه، نه؟ حتی جاهایی که بقیه خرده فروشا حاضر نبودن برن.
دقیقاً. خیلی زود مسیرشون به سمت آسیا باز شد. رفتن سراغ کارخونه هایی که کالاهای با کیفیت ولی با هزینه پایین تولید می‌کردن. از کارخونه های بزرگ گرفته تا کارگاه های کوچیک‌تر. دنبال تولید کننده هایی بودن که بتونن حجم بالای سفارش رو با قیمت پایین تولید کنن.
و فکر کنم از چیزایی که تو چین پیدا کردن حسابی جا خوردن، درسته؟ خیلی از مصرف کننده های آمریکایی هنوزم فکر میکنن اجناس چینی بی کیفیتن، ولی تجربه خریدارای این فروشگاه ظاهرا برعکسه.
دقیقاً همینطوره. هرچی بیشتر جستجو کردن، بیشتر با هنرمنده و صنعتگرای واقعی روبرو شدن. آدمایی که با دست خودشون کالای خاص و ظریف درست می‌کردن. و همین شد یه ویژگی خاص برای اجناس فروشگاه. ترکیبی از تنوع، کیفیت و یه حس اصالت.
راستش منو یکم یاد اتسی انداخت. انگار اونا هم یه جورایی داشتن از همون هنرمندا خرید میکردن و میآوردن فروشگاهاشون. خیلی جالبه.
کاملا درسته.
یه بخشی از مطالعه شما درباره خریدن فروشگاه‌های فامیلی دلار توسط دلار تری بود. اون معامله قرار بود باعث رشدشون بشه، ولی ظاهراً تأثیر بزرگی روی مدل کسب و کارشون گذاشت. چطور اون خرید باعث شد بعداً تصمیم بگیرن از مرز یه دلار عبور کنن؟
خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی دلار واقعاً فشار زیادی به شرکت و مدیراش آورد. خب یه خرید بزرگ بود و تصورشون این بود که هم‌افزایی زیادی بین دو برند ایجاد میشه، مخصوصاً تو بخش عملیات پشتیبانی. ولی وقتی خواستن سیستمای پشت صحنه دوتا شرکت رو یکی کنن، دیدن خیلی سخت‌تر از چیزیه که فکر می‌کردن. دلار تری همیشه خیلی کارآمد و دقیق کار می‌کرد، ولی فامیلی دلار اونقدرها منظم نبود. از طرف دیگه فامیلی دلار سیستم قیمت‌گذاری متنوع‌تری داشت. اجناس فاسد شدنی بیشتری می‌فروخت و همین هزینه‌های جدیدی وارد ساختار شرکت کرد. وقتی خواستن فروشگاه‌های فامیلی دلار رو تبدیل به دلار تری کنن، اونقدر که امیدوار بودن راحت پیش نرفت. خب اینجا بود که سهامدارا شروع کردن به نگران شدن. یه سری سرمایه‌گذار فعال هم وارد ماجرا شدن و فشار آوردن به مدیران تا نتایج مالی رو بهتر کنن.
درباره همین سرمایه‌گذارای فعال یکم بیشتر بگو. توی مطالعاتون هم خیلی بهش اشاره شده بود. ما تو صنایع دیگه هم در موردشون حرف زدیم. ولی جالبه که اینجا هم تا این حد دخالت داشتن و عملاً می‌خواستن برند رو از مسیر اصلیش خارج کنن.
آره، ببین، برای بالا بردن عملکرد یه شرکت معمولاً چند تا اهرم داری. برای افزایش درآمد یا باید فروش رو زیاد کنی یا قیمت رو. و خب بالا بردن قیمت معمولاً ساده ترین اهرمه. از نگاه یه سرمایه گذار مالی خیلی طبیعیه بگی 35 سال قیمت ثابت مونده، یکم ببریمش بالا، منطقیه. ولی اگه تاریخ و هویت این برند رو بشناسی، میفهمی که این کاری نیست که به سادگی بشه انجام داد. چون اون یه دلار در واقع قلب برندشونه. اگه بخوای ازش عبور کنی، باید خیلی تدریجی و حساب شده باشه، نه یه جهش ناگهانی که کل گذشته رو بشکنه.
خب، پس چی شد؟ بالاخره تصمیم گرفتن قیمت رو ببرن بالا، از یه دلار به یه دلار و 25 سنت. مشتری ها چه واکنشی نشون دادن؟
خوشبختانه این برند یه پایگاه مشتری خیلی وفادار داره. رابطه این دو با هم طولانی و محکمه. تغییر قیمت هم با برنامه و ارتباط درست انجام شد. مهمتر از همه این که این افزایش قیمت کاملاً یک نواخت بود. یعنی همه چی از یه دلار شد یه دلار و 25 سنت. پس برای مشتری‌ها راحت بود که بفهمن چی شده. البته بعضیا ناراضی بودن، چون خب 25% افزایشه. تحقیقات اولیه نشون داد حدود 32% از مشتری‌ها گفتن اگه قیمت بالای یه دلار بره کمتر خرید میکنن و 5% هم گفتن کلن دیگه خرید نمیکنن. پس ریسک از دست دادن بخشی از مشتری ها واقعا وجود داشت.
نمیشد یه روش جایگزین انتخاب کنن؟ مثلا به جای اینکه همه چی گرون بشه، فروشگاه رو بخش بندی کنن. مثلا یه بخش اجناس یه دلاری، یه بخش اجناس دو دلاری و همینطور بالا؟
آره، اینم یکی از گزینه‌ها بود. ولی مدیرا گفتن اون جادوی یه قیمت ثابت بخش مهم هویت فروشگاهه و نباید از بین بره. پس به جاش تصمیم گرفتن نوع اجناس رو عوض کنن. یعنی به جای اینکه همون اجناس قبلی رو فقط گرونتر بفروشن، رفتن سراغ اجناسی که به طور طبیعی برای 1.25 دلار هم حس ارزون رو به صرفه بودن بده. در واقع این افزایش قیمت باعث شد کل استراتژی تامین کالا و انتخاب محصول هم تغییر کنه.
خب، اینجا یه سوال مهم پیش میاد. اون مشتریای اصلیشون چی؟ ممکنه حس کنن فروشگاه داره یکم میره سطح بالاتر. دیگه اون چیزایی که قبلن میخواستن و نمیتونن پیدا کنن. و شاید به خودشون بگن پس دیگه اینجا جای من نیست.
نسخه فارسی پادکست‌های مدیریت هاروارد را همزمان با نسخه اصلی میتوانید در سایت ورانش بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir
ممکنه اینطور باشه. به نظرم این برمیگرده به اینکه بفهمیم مشتریا دقیقاً چی از رابطه‌شون با این فروشگاه میخوان. یعنی آیا براشون مهمه که همه چی دلاره یا براشون مهمتره که هر چی بخرن حس کنن یه معامله خوب کردن. امید فروشگاه اینه که دومی باشه، چون اون حالت بهشون آزادی عمل بیشتری میده. میتونن قیمت‌ها رو یکم بالا و پایین کنن، به شرط اینکه هنوزم مشتری حس کنه یه خرید خوب و با کیفیت کرده. اگه بتونن این حس رو نگه دارن، مشتریاشون هم باهاشون میمونن.
آره، این نکته خیلی مهمیه. حالا این تغییر قیمت‌ها چه تأثیری رو بقیه فروشگاه‌های تخفیفی گذاشت؟
واقعاً همه داشتن با همین مشکل کلنجار می‌رفتن. به خاطر تورم و مخصوصاً اون تورم شدید دوران کرونا، هزینه‌ها همه جا رفت بالا. از فروشگاه‌های مواد غذایی گرفته تا خرده فروش‌های بزرگ، همه مجبور شدن فکر کنن که چطوری قیمت‌ها رو ببرن بالا. یا اصلا ببرن بالا یا نه. پس وقتی همه دارن قیمت رو زیاد میکنن، دالر تری هم خیالش راحت تر بود که اگه اونم قیمتش رو بالا ببره، تنها نیست. اگه بقیه قیمت‌ها رو ثابت نگه می‌داشتن، اون موقع ریسک خیلی بیشتری داشت.
یه انتقادی که توی این کیس استادی بود، اینه که فروشگاه‌های تخفیفی معمولاً توی مناطق فقیرنشینن. بعضیا میگن به جای اینکه به اون جامعه کمک کنن، باعث میشن مردم توی همون شرایط اقتصادی بمونن. دالر تری برای مقابله با این نگاه چه کار کرده؟
اول باید بفهمیم این فروشگاه‌ها کجاها هستن. معمولاً توی جاهایی هستن که بهشون میگن بیابون غذایی. یعنی جایی که سوپرمارکت درست و حسابی یا فروشگاه مواد غذایی تازه پیدا نمیشه. پس برای خیلی ها دالر تری تنها گزینه نزدیکه. اگه از خود مشتری ها بپرسی، واقعا از تجربهشون راضین و خوشحال میرن اونجا خرید کنن. بیشتر این انتقادا از طرف بیزینس هایی میاد که نزدیک فروشگاه های دالر تری هستن و حس میکنن قیمت های اونا داره بازارشون رو خراب میکنه. ولی از دید مشتری، این فروشگاه‌ها کمک بزرگی هن، چون باعث میشن خانواده‌ها بتونن هزینه‌هاشون رو بهتر مدیریت کنن.
آره، توی کیس اشاره شده بود که هول فودز یکی از اون فروشگاه‌هایی بود که با این موضوع مشکل داشت. به نظرت این حس رو داشتن که بودن یه دالر تری کنارشون به برندشون لطمه میزنه؟
به نظرم نباید همچین حسی داشته باشن. هول فودز و دالر تری دو تا دنیای متفاوتن. هول فودز داره روی مشتریایی کار میکنه که دنبال چیزای خاص، سالم و برندای جدیدن. ولی دالر تری برای مشتریایی که دنبال معامله های خوب و قیمت پایینن. پس حتی اگه هر دو فروشگاه حساب بشن، واقعا توی یه بازار مشترک رقابت نمی کنن.
درسته. خب تو قبل از اینکه بیای هاروارد درس بدی، با برندهای جهانی زیادی کار کردی. به نظرت کاری که دالر تری کرد، یعنی این تغییر قیمتی، باعث شد برندش ضربه بخوره؟
این همون چالشیه که پیش میاد وقتی اسم برندت رو بر اساس قیمت میذاری. چون اقتصاد همیشه ثابت نیست. وقتی اسم دالر تری باشه ولی دیگه همه چی یه دلار نباشه، خب یکم دردسر درست میشه.
آره، درخت یه دلار و 25 سنتی که اصلا خوب در نمیاد.
دقیقاً، اصلا اون جذابیت رو نداره. ولی واقعیت اینه که برند فقط یه اسم نیست. برند یه داستانه، یه مفهومیه که هم شرکت و هم مشتریا با گذر زمان براش میسازن. دالر تری برای مشتریا فقط معنی یه دلار بودن رو نمیده. براشون سمبول یه خرید خوب و بسرف است. برای همین فکر نمی کنم با بالا رفتن قیمت برندش آسیب جدی ببینه.
آره، منم اینو حس می کنم. مثلا وقتی همسرم از دالر تری میاد خونه، یه عالمه چیز خریده، با یه لبخند بزرگ میگه ببین چه چیزای خوبی خریدم، همش یه دلار بود. اون حس رضایت خیلی ملموسه.
دقیقاً، اون حس هیجانه که آدم فکر میکنه یه معامله فوق‌العاده کرده.
آره، هممون عاشق یه خرید خوبیم.
100%.
خیلی گفتگوی خوبی بود جیل، همونطور که حدس میزدم. فقط یه سوال آخر، اگه بخوای از کیس دالر تری یه درس اصلی برای شنونده ها بگی، اون چیه؟
مهمترین درس اینه که قیمت خودش یه نشونه از ارزشه، نه همه چیزش. کاری که یه شرکت باید بکنه اینه که برای مشتری ارزش واقعی خلق کنه. اینکه مشتری حس کنه چیزی که گرفته زندگیشو بهتر کرده. قیمت فقط یه بخش از اون معادل است، ولی تعیین کننده نیست.
عالی گفتی جیل. خیلی ممنون که با همون بودید توی گفتگوی بی پرده.
منم ممنونم. خیلی خوش گذشت.
من برایان کنی هستم و این بود پادکست گفتگوی بی پرده از مجموعه مدیریت هاروارد. An official podcast of Harvard Business School and part of the HBR Podcast Network.
در سایت ورانش می توانید هر هفته آخرین پادکست های مدیریت هاروارد را در بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir